از ایمان
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان آیه هایی از ایمان
ساعت 8 بامداد اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
در آستانه اربعین حسینی طریق الکربلا مملو از عاشقان و دلدادگان حسین علیه السلام است مراسم دعای ندبه بامداد امروز با حضور میلیونی زائران در بین الحرمین برگزار شد. مرزهای چهارگانه کشور 24 ساعته برای تردد زائران اربعین باز است.
توسعه همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان با امضای 6 قرارداد همکاری در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، مبادلات ایران و عراق هم به 13 میلیارد دلار در سال رسید.
و رویکرد متفاوت دولت و کنگره آمریکا در مقابل اعلام آتش‌بس ترکیه در شمال سوریه، کاخ سفید، تحریم‌های آنکارا لغو می‌شود. کنگره آمریکا شدیدترین تحریم‌ها علیه ترکیه وضع می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همکارم خانم سارمی و من گرجی، مشروع خبرها از رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
در آستانه اربعین حسینی مرزهای چهارگانه کشور برای تردد زائران 24 ساعته باز است. گزارش حاکی است حضور میلیونی دلدادگان و عاشقان حسینی در جاده 80 کیلومتری نجف کربلا که معروف به طریق کربلا است به اوج خود رسیده و حضور گسترده زائران در این مسیر موجب شده عبور و مرور به کندی انجام شود. بیش از 3 میلیون زائر هم تاکنون از مرزهای چهارگانه کشورمان عبور کردند. مراسم قرائت دعای ندبه هم بامداد امروز با حضور پرشور عاشقان حسینی در بین الحرمین برگزار شد. همینه که ارتباط تلفنی ما با همکارمون احمدرضا صدر از کربلای معلا برقرار شده. من سلام کنم به همکارمون آقای صدر. بفهمیم با توجه به نزدیک شدن به اربعین حسینی که یقیناً حال و هوای وصف ناشدنی در اونجا حاکم هست، از زبان شما بیشتر بشنویم.
خواهش می‌کنم. من خدمت شما سلام می‌کنم. از سلام هم شما خدمت شما در خبر سراسری، همونطور که اشاره فرمودید از صحبتاتون خیره، کسی عاشقان حضرت ابوالفضل حسین علیه السلام به سمت کربلای معلا در حال حرکت هستند و خب ما جمعیت بسیار زیادی رو در بین حرم حضرت ابوالفضل حسین و حضرت ابوالفضل عباس در این خیابان زیبای بین الحرمین شاهدش هستیم. مراسم دعای ندبه امروز در بین الحرمین برگزار شد. همین الان هم با شما دارم صحبت میکنم. خب در موکب‌های مختلف مراسم ها داره برگزار میشه، از جمله موکب احباب الرضا که در کربلای معلا الان مراسم دعای ندبه داره به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش میشه. حضور عاشقان اینقدر زیاده که در اطراف بین الحرمین جای سر انداختن نیست. از طرف دیگه ورودی های شهر کربلا هم مملو از جمعیت عاشقی است. دارن خودشون رو سعی میکنن برسانن به سمت کربلا در روز اربعین. البته دیشب هم کربلای معلا با توجه به اینکه شب زیارتی از سید شهدا بود، از جمعیت زیادی خیابانهاش مملو بود و باز هم با خیلی از زائران عزیز آمدن برای اینکه شب زیارتی حضرت ابوالفضل حسین علیه السلام رو درک کنن. خدمت شما عرض میکنم خوبی که داره حالا بین زائران ایرانی اون چیزی که ما برخورد کردیم با توجه به توصیه های مسئولین و توصیه های عزیزانمون در کشور عراق، سعی میکنن بعد از این زیارت کوتاه و از زیارت به ساحت مقدس حضرت سید شهدا و حضرت ابوالفضل عباس به شهر دیار خودشون برگردن و سعی میکنن که فضا باز بذارن برای کسانی که در مسیر هستن و دارن خودشون رو به کربلای معلم میرسونن. این نکته رو خوبه خدمت شما یادآور بکنم که مظاهران ایرانی مشکل خاصی ندارن از نظر امکانات و کمبودهایی که قبلا مطرح میشد اونها هم برطرف شده به همت عزیزان در کشور عراق. موکب‌های عراقی که سخاوتمندانه دارن فعالیت میکنن و دارن تزرعه میکنن از زائرین و موکب‌های ایرانی که در مسیرهای منتهی به حرم حضرت شهدا حضور دارن و تزرعه زائرین هستن. روز گذشته رئیس معاون فرهنگی ستاد اربعین به اتفاق رایزان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو سلسام المسلمین عبازری به موکب های عراقی هم سر زدن و از اونها قدردانی کردن به خاطر پذیراییشون از زائران.
بله خیلی متشکرم آقای سر، خیلی متشکرم از گزارش خوب شما. عاجزانه التماس دعا داریم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
اما وزیر راه و شهرسازی که روز گذشته از مرزهای محل تردد زائران اربعین بازدید کرد، از اختصاص اتوبوس‌های ویژه برای تسهیل در بازگشت زائران اربعین به کشور خبر داد. آقای اسلامی در ایلام از مردم خواست با توجه به استفاده از ناوگان حمل و نقل همه استان‌ها برای بازگشت زائران از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند. وزیر کشور نیز که روز گذشته برای بررسی وضعیت خدمات رهی و تردد زوار اربعین حسینی به آبادان سفر کرد، گفت مدیریت خوبی در خصوص بازگشت زائران اربعین انجام شده است. آقای رحمانی فضلی افسود مرز مهران در حال حاضر پرترددترین مرز کشور است. فرمانده ناجا هم در ستاد اربعین گفت از 3 میلیون زائر اربعین که تاکنون 2 میلیون نفر به میهن اسلامی بازگشتند، سردار فتحی زاده افسود در دو روز آینده موج بازگشت و ترافیک سنگین پیش بینی می شود.
جریان بازگشت زائرین عزیزمون به میهن اسلامی همچنان ادامه دارد. از مجموع بیش از 3 میلیون زائری که تاکنون توفیق شرکت در زیارت اربعین حسینی رو پیدا کردند، نزدیک به 2 میلیون به میهن اسلامی تاکنون مراجعت کردند. از بامداد امروز هم جریان بازگشت به صورت پیوسته و روان در حال انجام هست و قریب 88,000 زائر از بامداد به میهن اسلامی مراجعه کردند. این آمار مربوط به مجموع 4 مرز اربعینی کل کشور هست. مسیرهای وصولی به مناطق مرزی مخصوصا شهر مهران پرهجم اما روان و روز گذشته هم با وجود اینکه جمعیت زیادی تردد کردن قریب 300,000 نفر از زائر در 24 ساعت گذشته به میهن اسلامی مراجعت کرده بودند، مشکلی در زمینه تردد الحمدلله پیدا نشد. الحمدلله مسیرها همکنون روان و در حال جریان هست. مشکلی هم در جاده‌های واصلاتی مرزی ما در هر 4 مرز ما الحمدلله نداریم. پیش بینی ما این است که امروز حجم زائر زیادتری به میهن اسلامی مراجعه خواهند کرد و فردا هم همین گونه خواهد بود. قریب اکثریت عزیزانمون تا روز آینده به میهن اسلامی ان شاء الله مراجعه خواهند کرد.
خبر دیگر این که راهپیمایی عظیم جاماندگان اربعین حسینی فردا صبح در مناطق مختلف کشورمان برگزار می شود. معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفت راهپیمایی جاماندگان حسینی در تهران نیز با عنوان جاماندگان کوی عشق از مسیرهای مختلف به سمت حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام انجام خواهد شد. حجت الاسلام حریزاوی معاون سازمان تبلیغات اسلامی:
برنامه ها به شکل استانی مدیریت میشه و در هر استان متناسب با فضا و ظرفیت هایی که وجود داره اماکنی رو انتخاب میکنن با هماهنگی مسئولین استانی و از مردم عزیزمون دعوت میکنن که در این برنامه که یک نوع عزاداری حضرت سید شهدا السلام علیه هست شرکت بکنن. طبیعتاً یک سری خدمات فرهنگی در قالب ایستگاه صلواتی، ایستگاه توزیع اوراق فرهنگی ارائه خواهد شد و سخنرانان و مادهین به بررسی ابعاد حرکت حضرت سید الشهدا و مأموریت حضرت زینب و حضرت زین العابدین می‌پردازند. با اون نگاه تمدنی که رهبر معظم انقلاب به پدیده اربعین دارند سعی میشه که عموم مردم ما، چونهایی که شرکت کردن، چونهایی که توفیق شرکت در این حرکت عظیم رو نداشتن، از ابعاد این برنامه آگاه بشن. برنامه تهران هر ساله در مسیری که اعلام میشد به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تعیین میشد.
وزیر صنعت از تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرک خبر داد. آقای رحمانی که در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و نشست بخش خصوصی و دولت در استان بوشهر سخن میگفت، تاکید کرد کالاهایی که حکم قضایی دارند و مربوط به برخی شرکت‌هایی است که مشکل داشتند، ما نمیتوانیم کاری کنیم. برخی از کالاها نیز از طرف برخی مراجع دیگر از جمله سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی مشکل دارند که باید حل شوند. وزیر صنعت درباره صادرات هم گفت در راستای رونق تولید در حال حاضر هیچ محدودیتی برای صادرات نداریم. وزیر صنعت همچنین بر حل مشکلات اقتصادی بوشهر تاکید کرد و گفت توسعه طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در اولویت است. رئیس دفتر رئیس جمهور هم که به استان سمنان سفر کرد، در مراسم افتتاح دو طرح تجاری در دامغان از تخصیص 114 میلیارد تومان برای احداث باند دوم کریدور شمال به جنوب در این شهر خبر داد. آقای واعظی همچنین با اشاره به ویژگی‌های کشاورزی شهرستان دامغان و تولید محصول پسته به عنوان یک کالای صادراتی بر ایجاد صنایع تبدیلی در این منطقه تاکید کرد. آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در گرگان مرکز استان گلستان گفت آیین نامه رتبه بندی معلمان در صورت تصویب دولت در ماه‌های آینده از اول مهر 98 اعمال خواهد شد.
در مورد رتبه بندی آیین‌نامه ای رو آموزش و پرورش به دولت پیشنهاد داده، در کمیسیون اجتماعی دولت هم بررسی شده و تصویب شده. بر اساس این آیین‌نامه معلمین به 6 رتبه تقسیم میشن و متناسب با این رتبه ها که بر اساس تحصیلاتشون، سوابق تجربیشون و صلاحیت های تخصصی و حرفه ایشون تو این رتبه های مختلف قرار میگیرن. این آیین‌نامه در دستور کار آینده جلسات آینده دولت هست. ان شاءالله پس از تصویب دولت که جزئیاتش بعد از تصویب دولت خواهد شد ابلاغ میشه و برای اجرا آماده خواهد شد. اما نکته‌ای که من تعهد کردم اینه که تمام تلاش ما این هست که انشالله بعد از تصویب این که ممکنه توی ماهای آینده انجام بشه، اجرا و اعمالش از اول مهر 98 خواهد.
شنونده خبرها از رادیو ایران هستید. اعلام توافق ترکیه و آمریکا درباره عملیات در شمال سوریه و آتش‌بس از سوی آنکارا با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. نیروهای سوریه دموکراتیک به عنوان مخالفان ترکیه از آتش‌بس استقبال، اما اعلام کردند با ایجاد منطقه امن در خاک سوریه مخالفند. بوسین شعبان مشاور رئیس جمهور سوریه نیز گفت توافق آمریکا و ترکیه در مورد آتش‌بس در شمال سوریه مبهم است. این مقام سوریه افزود اصطلاح منطقه امن اصطلاح درستی نیست و این منطقه در صورت تشکیل منطقه اشغالی خواهد بود. در داخل آمریکا نیز در حالی که دولت این کشور با ذوق زدگی از اعلام آتش‌بس در شمال سوریه استقبال کرد و از لغو تحریم‌های آنکارا خبر داد، کنگره آمریکا موضع متفاوتی اتخاذ کرد. نانسی پلوسی و شاک شومر از سران دموکرات در کنگره آمریکا اعلام کردند توافق میان آمریکا و ترکیه به طور جدی اعتبار سیاست خارجی آمریکا را تضعیف می‌کند و کنگره به زودی بسته تحریم ترکیه را تصویب می‌کند. لینسی گراهام سناتور همحزبی دونالد ترامپ هم گفت آمریکا شدیدترین تحریم‌ها را علیه ترکیه وضع خواهد کرد. مقامات آمریکا و ترکیه دیروز اعلام کردند درباره توقف 5 روزه عملیات ترکیه در شمال سوریه به توافق رسیدند. طبق این توافق قرار است شبه نظامیان مخالف ترکیه در این 5 روز از مناطق مرزی در داخل سوریه عقب نشینی کنند و آنکارا در این منطقه محدوده منطقه امن برقرار کنند. در صورت عقب نشینی مخالفان ترکیه پس از پایان آتش‌بس 5 روزه، ترکیه عملیات خود را به طور کامل متوقف خواهد کرد. اما به رغم اعلام آتش‌بس، منابع خبری دیشب از تداوم حملات ارتش ترکیه به شهر رأس العین در خاک سوریه خبر دادند. خبر دیگر این که وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های خود درباره تحولات منطقه از جمله سوریه با همتایان خود از روسیه، عراق و سوریه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
چند حزب بزرگ انگلیس با توافق جدید دولت این کشور با اتحادیه اروپا مخالفت کردند. جرمی کوربین رئیس حزب کارگر و اصلی ترین رقیب حزب حاکم گفت این توافق از توافقی که ترزا می نخست وزیر قبلی انگلیس به دست آورد بدتر است. نیکولا استروجن رئیس حزب ملی اسکاتلند سومین حزب بزرگ انگلیس هم گفت هیچگاه به برگزیت رأی مثبت نخواهند داد. این در حالی است که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس توافق دولتش با اتحادیه اروپا را مثبت خواند و گفت پارلمان از این توافق حمایت خواهد کرد. قرار است فردا پارلمان انگلیس درباره این توافق رأی گیری کند و در صورت رأی مثبت نمایندگان و همچنین رأی موافق اتحادیه اروپا، انگلیس پس از ماها کشمکش از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش میان انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر چگونگی جدایی، توافق جدیدی حاصل شد. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس:
به نظرم این توافق خوبی است، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای بریتانیا، نتیجه منصفانه که حاصل گفتگوهای فراوان است.
توافقی که آشفتگی و سراسیمگی دو طرف در اعلام آن و تلاش طنزگونه برای رهایی از انبوه پرسش‌های خبرنگاران کاملا در آن آشکار بود. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا:
ما توافق کردیم، دیگر بحث درباره تأخیر نباید باشد.
توافق جدید دولت انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی جدایی از همان دقایق اولیه اعلام تشکیل صف مخالفت‌ها را در پی داشت. توافق جدید حتی نتوانست حزب برگزیت، اصلی ترین حامی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را راضی کند.
نایجل فاراج، رئیس حزب برگزیت:
این که برگزیت نیست، آیا قرار بود پس از 3.5 سال به اینجا برسیم؟ با این توافق سالها طول خواهد کشید تا به تجارت آزاد با اتحادیه اروپا دست پیدا کنیم، آن هم در حالی که محاصره شدیم و اختیارات همچنان از ما سلب شده.
حزب ملی اسکاتلند، سومین حزب بزرگ انگلیس، توافق جدید را بدتر از توافقهای قبلی توصیف کرد و حزب لیبرال دموکرات، مخالف جدایی، هم آن را به باد انتقاد گرفت، همچون حزب کارگر، دومین حزب بزرگ انگلیس.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس:
ما خوشحال و راضی نیستیم از این توافق، چرا که منافع ملی و حقوق شهروندان ما رو تامین نمی‌کنه و منافع ما رو به خدمت آمریکا در خواهد آورد.
انگلیس و اتحادیه اروپا پیش از این و در زمان نخست وزیری ترزا می به توافقی دست یافته بودند که 3 بار در مجلس انگلیس رد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ایتالیایی‌ها بر ضد پایگاه‌های نظامی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در این کشور تظاهرات کردند. همکارم از روم گزارش می‌دهد.
ایتالیایی‌ها بر ضد پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو در این کشور تظاهرات کردند. هزاران نفر در جزیره ساردینیا ایتالیا با تجمع در مقابل پایگاه بزرگ نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در منطقه کاپوفرسکا، برچیده شدن این پایگاه بزرگ نظامی را خواستار شدند. یک فعال ضد جنگ ایتالیا گفت:
ما امروز در اعتراض به رزمایش هوایی ناتو و تردد کشتی‌ها و زیردریایی‌های هسته‌ای این سازمان در اینجا جمع شدیم. کشورهای عضو ناتو در این پایگاه بمب‌ها و افزارهای جدید خود را مورد آزمایش قرار می‌دهند. ما همچنین فروش بمب‌های ایتالیایی را به عربستان محکوم می‌کنیم، چرا که این بمب‌ها علیه غیر نظامیان در یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایتالیا هم اکنون میزبان بیش از 100 پایگاه نظامی آمریکا و ناتو در خاک خود است. به گفته کارشناسان، دولت ایتالیا سالیانه حدود 500 میلیون یورو برای این پایگاه‌ها هزینه می‌کند. پس از گذشت 70 سال از پایان جنگ جهانی دوم، هنوز بخش‌هایی از خاک کشور ایتالیا در اختیار آمریکا است و تا در برخی از تأسیسات نظامی آمریکا در ایتالیا بمب‌های اتمی نگهداری می‌شود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله مکارم شیرازی ایادت کرد. آقای لاریجانی در این ایادت از روند معالجات آیت الله مکارم شیرازی اطلاع یافت و از خداوند شفای عاجل ایشان را مسئلت کرد. آقای ظریف وزیر امور خارجه هم به ایادت آیت الله مکارم شیرازی رفت و برای این مرجع تقلید آرزوی بهبود کرد.
افزایش سطح مبادلات ایران و عراق به 13 میلیارد دلار. سفیر ایران در عراق با اعلام خبر گفت روابط اقتصادی تهران بغداد با تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده بین مقامات دو کشور رو به گسترش است و طبق برنامه به 20 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. ایرج مسجدی در گفتگو با رسانه ملی افزود:
در سفری که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم به عراق داشتند و متعاقب اون جناب آقای دکتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران داشتن، توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های خوب خیلی خوبی که انجام شد و به امضا رسید بین دو کشور، هدف گذاری که شد این بود که ما سطح مبادلات و مناسبات اقتصادیمون رو به 20 میلیارد دلار در سال افزایش بدیم. امروزی که من با شما صحبت میکنم تجاری ما 9 میلیارد هست و از فروش برق و گاز یک رقم حدود 3 تا 4 میلیارد اضافه میشه. میتوان گفت یک رقم 13 میلیارد دلاری امروز مناسبات اقتصادی ما هست. ما در یک برنامه چند ساله تعریف کردیم که با توسعه روابط انشالله و مناسبات اقتصادی این رو افزایش بدیم. امروز شرکت‌های جمهوری اسلامی در بخش فنی و مهندسی، در قراردادهای مختلف، در همکاری‌های به اصطلاح و مناسبت‌های مختلف، ما همکاری‌های خوبی داریم با عراق.
همزمان با نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در باکو، شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان و جمهوری آذربایجان 6 قرارداد همکاری امضا کردند. ارزش این قراردادها که با حضور رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و رئیس مؤسسه دولتی نوآوری جمهوری آذربایجان به امضا رسید، 4 میلیون دلار است. گزارش همکارم از باکو.
در دومین روز از سفر فعالانی بیش از 50 شرکت دانش‌بنیان ایرانی به جمهوری آذربایجان، 6 قرارداد همکاری بین دو کشور امضا شد. علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ایران:
6 تا تفاهم نامه به مبلغ 4 میلیون دلار و این تازه شروع راهه و شرکت‌ها اول تفاهم‌هاشونه و امیدوارم که این روند ادامه پیدا بکنه.
این قراردادها در زمینه کفپوش‌های نانویی و کفپوش‌هایی با خواص مقاومتی بالا، حوزه الکترونیک و تمدهنده‌ها بسته شد. با این قراردادها گام نخست همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه فعالیت‌های نوآورانه آغاز شد. تورال کریملی، رئیس مؤسسه دولتی نوآوری جمهوری آذربایجان:
ایرانداد 4700
4700 شرکت استارتاپ در ایران فعال است. بدون شک جمهوری آذربایجان علاقه‌مند است این شرکت‌ها با ما همکاری کنند و علاوه بر حضور تولیدات آنها در کشور ما و بازار دیگر کشورها، بین دو کشور تبادل فناوری هم صورت گیرد.
مرکز همکاری‌های دانش‌بنیان دو کشور هم با تلاش بخش خصوصی در باکو افتتاح شد. با راه اندازی این مرکز، زمینه ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به بازار جمهوری آذربایجان و کشورهای مشترک المنافع فراهم شد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
برنامه سازمان شیلات برای توسعه پرورش ماهی تیلاپیا در استان‌های حاشیه کویر. رئیس گروه تغذیه آبزیان آب شیرین شیلات کشور گفت تا کنون موفق شدیم برای 4 استان یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی مجوز پرورش ماهی تیلاپیا بگیریم. همکارم خسروی در این باره با آقای بیگی گفتگو کرده.
گفته شده که مصرف ماهی تیلاپیا زر بهداشتی مورد تایید نیست.
خیر، ماهی تیلاپیا یک ماهی گونه بومی کشورهای آفریقاییه که تو بیش از 140 کشور دنیای ماهی وارد شده. تو کشور ما در سال 1387 از کشور اندونزی این ماهی وارد کشور شد. با توجه به اینکه این ماهی گونه غیر بومی کشور ما بود، سازمان حفاظت محیط زیست مجوز داد که این ماهی فقط در منطقه بافق استان یزد وارد بشه. پرورش ماهی تیلاپیا تو مناطقی که داروی آبهای شور هستن و حتی آبهای لبشور که پرورش هیچ گونه ای با اون امکان پذیر نیست، این ماهی میتونه به راحتی رشد پیدا کنه. از جمله استانهایی که ما دنبالش هستیم که این کار انجام بشه، استانهای حاشیه کویر مرکزی ایران، ماهی سری رشده و تو اقتصاد خانوار بسیار حائز اهمیته.
میزان مصرف ماهی در دنیا و در کشور ما چقدره؟
مصرف سرانه ماهی تو دنیا بیش از 21 کیلوگرمه که این میزان مصرف در کشور ما 12.1 دهمه. ما در 4 استان سمنان، قم، یزد و خراسان جنوبی تونستیم مجوز بگیریم. در سال گذشته در استان یزد منطقه باف تونستیم بیش از 50 تن ماهی تولید بکنیم. در این 4 استان بیش از 500 تن جوز گرفتن. انتهای امسال و سال آینده ما میتونیم شاهد تولید بیش از 200 تن ماهی تلفی در کشورمون باشیم.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف
صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، 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 علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز ایران زمین. صبح شما به خیر باشه، صبح شما به نور. انشالله که مجموع برنامه های بخش دوم رادیو معارف تا این لحظه مورد توجه، عنایت و پسندتون واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها از این رسانه دینی بتونه رضایتش خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. برنامه از دین میپرسم با موضوع نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث آماده پخش هست، بشنویم.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
الهی به امید تو که بزرگی و حکیمی و دانا. همراهان خوب و صمیمی برنامه از دین میپرسم سلام. زندگی انسان با انواع سختی ها و مصیبت ها آمیخته شده و هرگز نمیتونه خالی از اون باشه. از دست دادن عزیزان، مریضی ها، ظلم هایی که به انسان ها میشه، محدودیت های دنیا، همه و همه عواملی هستن که بشر رو مبتلا به درد و رنج میکنن. آیا تو زندگی شما به سختی و مصیبتی دچار شدی؟ اجازه بدید به اتفاق صحبت تعدادی از هموطنان عزیزمون رو با هم بشنویم.
زندگی بدون مصیبت نمیشه، یعنی آرامش اگه بخوایم تو این دنیا برای خودمون داشته باشیم طبق روایات و آیات قرآن اصلا وجود نداره.
بله، خب از دست دادن خواهرم خیلی سخت بود.
بله، خب همه انسان ها با سختی و مصیبت ها طبیعیه که یه روز رو در رو میشن.
بله، بدهی بوده، مشکلات بوده، مریضی بچه‌م بوده.
بله، همیشه تو زندگی هر کسی مشکل اینجوری پیش میاد.
چه تأثیری تو زندگی فردی و خانوادگی و حتی اجتماعیتون داشت؟
اینکه خب چون با اونجوری که آبجیم رفت، خب زندگی اصلا ارزش نداره، از یه لحظه خودش خبر نداره. بیشتر از وقتم استفاده میکنم.
والا ابتلاعات و مصیبت‌ها رو از زوایا و نگاه‌های مختلف باید نگاه کرد. بعضی از این ابتلاعات ممکنه اثرات مثبت رو زندگی آدم داشته باشه، مثلا مایه پختگی و تجربه بیشتر زندگی انسان بشه، برای تجربه آینده انسان خیلی به کارش بیاد.
بعضی مشکلات ممکنه ضرر به خانواده بزنه، بعضی مشکلات هم ممکنه با مدیریت و مشورت افراد قابل حل باشه.
خب شما چی؟
به هر حال مشکلات آدمو میسازه، باعث میشه که مثلا آدم آب دیده بشه تو مشکلات و اینا، بعد مقاومتر بشه تا اینکه مثلا مرحله به مرحله بعد مشکلات بزرگتری که پیش اومد تو زندگی بهتر بتونه باشون مقابله کنه.
به نتیجه رسیدم که نباید امیدش به اشخاص باشه، چون خیلی جا به بنبست میخوره.
بالاخره تو هر مقطعی با اون تفکراتی که هر فردی برای خودش داره، برای بعضیا میتونه امتحان الهی رو تو دید خودشون، بعضیا واقعا میگن رشد ما تو این مسائل هست. حالا اگه مصیبت نصیب ما نمیشه، شاید هیچ